سلام مخلصانه و ارادتمندانه خودم رو به همه عاشقان حافظ که ساقی محفل ماست امشب و مطرب محفل ماست امشب تقدیم بکنم. بعد سلام عاشقانه و مستانه حافظ رو و موسیقایی حافظ رو که به قول مولانا گفت ای نیست کرده هست را بشنو سلام مست را، مستی که هر دو دست را پابند دامت می کند. سلام حافظ موزیکاله، البته این بیت تصادفاً به زبان عربی است و حافظ گاهگاهی قول و غزل رو میامیخته. قول بیشتر عربی می گفتن، این همه قول و غزل تعبیه در منقارش قول شعر عربی بوده، گاهی دو بیت شعر عربی می آوردن وسط شعر فارسی یا اولش به عنوان قول بعد غزل می گفتن. سلام حافظ این است که سلام الله ما کر لیالی و جاوبت المسانی و المسادی، یعنی سلام خداوند بر همه شما باد، سلامون هیت آمد در فجر، تا کی؟ تا موقعی که شب پشت روز و روز پشت شب میاد و تا هنگامی که سیم دوم و سیم سوم ساز به هم دیگه جواب میدن. چون معمولا موسیقیدان ها یه پرسش و پاسخهایی میذارن، اون سیم زیرتر یه اعتراضاتی داره، شکل و شکایت میکنه این چه زندگی اینا، سیم بم نصیحت میکنه که جواب میده. سیم بم معمولا جواب میده که نگران نباش، اوضاع اینجوری نیست، باشدن در پرده بازی های پنهان. هم امشب میخوایم که در این موضوع صحبت کنیم که چرا حافظ رو حافظ گفتن و چند وجه داره. چون معمولا در اون چی که در ذهن عامه مردم هست این است که حافظ قرآن بوده و البته که بوده و خودش هم اشاره کرده که به قرآنی ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ، به قرآنی که اندر سینه داری، و همینطور گفته که عشقت رسد به فریاد بر خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. یعنی اگر با 14 روایت هم بخونی باید عشق به فریادت میرسه، اون به فریادت نمیرسه. و همینطور ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد، موارد حکمی با نصوص قرآنی، هرچی کردم صبحخیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچی کردم همه از دولت قرآن کردم. خودش اشاره کرده که این وجه رو داشته که هم قرآن رو حفظ بوده و هم لطائف قرآنی رو در اشعارش گنجونده. گاهی اوقات این آیه رو آورده یا بخشی از یک آیه قرآن رو، لمع البرق من الطور و آنست بهی فلعلی لک آت بشهاب قبس، داستان حضرت موسی است که گفت انی آنست نارن، من یک آتشی رو احساس میکنم و میبینم و میخوام که برم برای شما یک پاره آتشی بیارم. در حقیقت کار انبیا و کار شعرا به دست آوردن همون قبس و پاره آتش. گاهی اوقات مثل سلامون شب وصل است و که امشب باشه انشالله، شب وصل است و تی شد نوبت هجر، سلامون هیه حتی مطلع فجر، آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است، یا رب این تأثیر دولت از کدامین کوکب است. یا اشاره میکنه که ساقی به بی‌نیازی یزدان که می بیار تا بشنوی ز صوت مغنی مبلغنی. اینا اشارات مستقیم قرآنی. گاهی اوقات ترجمه آیه رو آورده که گرت حواست که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد، یعنی اوفو به عهدی اوفو به عهدی، به عهد من وفا کنید تا منم به عهد شما وفا کنم. اما بیشتر تلمیحاتی به قرآن داره. تلمیحات رو اروپایی ها الوژن یا الوژیون تعبیر میکنن، یعنی یه اشاره میکنه، ولی اون اشاره یه مرتبه اون آیه رو زنده میکنه و روشن میکنه، یه تفسیری میذاره با یه اشاره که مثلا از دل تنگ گناهکار برارم آهی، آتش اندر گناه آدم حوا فکر. داستان آدم حوا اشاره میکنه که ملک در سجده آدم زمین بوس تو نیت کرد، یعنی به همه ما سجده کردن فرشتگان. چرا؟ برای که یه چیزی بیش از آدمی زاد و اون تجلی الهی بود که در ما که در حسن تو چیزی بیش از حد انسانی. تلمیح به داستان نوح، مثلا داستان نوح رو بر شما نقد میکنه. اولا داستان همچینی میکنه، فکر نکنه یه زمان یه تاریخ بوده. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. تو بیا در کشتی نوح، حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح، ورنه بنیاد حوادث ببرد بنیادت. یعنی اون میخانه که حافظ اشاره کرده که اون همین سفینه نوحه. حالا چرا؟ برای اینکه این طوفان نوح رو تعبیر به هوشیاری میکنن. یعنی شما وقتی هوشیار هستید، الان دنیا به یه طوفانی گرفته، طوفان هوشیاری، یعنی همه حواسشون جمعه که چیکار باید بکنن، مسائلشون چیه، منافعشون چیه، تا از این طوفان بیداری و هوش وارهید این زمیر چشم و هوش. در یار مردان خدا باش و بیا تو این کشتی، این کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست گشته هر گوشه چشم از غم دل دریایی. یعنی وقتی که مست شدی اون وقت از این طوفان خلاص میشی، آروم میشی و دیگه از این کشمکش کشاکش دوران که چی رفت بالا و چی اومد پایین، همه را همین طوفان در از بین میبره در این عالم. و گفت که کشتی باده بیاورد که مرا بی رخ دوست گشته گوشه دل از گوشه چشم از غم دل دریایی. یا اشاره میکنه، فرض کنید، به داستان یوسف. یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم بخور. یعنی جان سوره یوسف امید بخشیه. یعنی اون چی که از مجموعه سوره یوسف به دست میاد این که غصه نخور. اگه تای چام هستی، اگر در چاه بینی پایه خیش، سعادت نامه یوسف بنه پیش. اگه دیدی تای چاه هستی، بگو که من در میام میرم پادشاه میشم، قرار نیست که همیشه اینجا بمونم. برای قصه یوسف رو یا قصه حضرت عیسی رو یه مرتبه میبینید که یه داستان بزرگ مسیحی رو در یه بیت خلاصه کرده که عیسی بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرد. همه ما یه بار قصه گوشمون هست. یه داستانی هست در ادبیات انگلیس که من مکرر اشاره کردم که از داستانهای خوندنی ادبیات جهانه، به نام سیر و سلوک مسیحی. و اونجا این مسیحی بار رو گوششه، یه مسیحی است که داره طی طریق میکنه بره به بهشت برسه، داره به آسمان برسه. یک باری رو گوششه که وقتی میرسه به صلیب حضرت مسیح، یه مرتبه این از گوشش میفته و اینقدر شاد میشه که he was beside himself with joy، از شادی در پوستش دیگه نمیگنجیده. حالا بینه حافظ میگه که بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرد. عیسی دمی کجاست که احیای ما کند، مژده دل که مسیحا نفسی می آید. همه اینا رو نقد کرده حافظ، همه داستانهای قرآن رو نقد کرده که بشه کف دست کمه الان مصداق داره. فکر نکن داستان ابراهیم در آتش حسرت افتادن و آتش گلستان شدن، تمام اینها مصداق روزمره داره. یعقوب شنیدم سخنی خوش که تیر کنعان گفت، فراق یار نه آن می کند که بتوان گفت. و همینطور تلمیحات گوناگون که میتونم بگم بخش زیادی از امهات مسائل قرآنی رو، مثلا داستان من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم، و خوردن اون میوه ممنوعه که همه گفتن همون عشق دبوغان لامو، به قول ویکتور هوگو میگه دبوغان لامو لفقوی دفاندو، یعنی همون میوه ممنوعه، میوه ممنوعه همون عشقی که ما خوردیم و ما رو ما صفحه خط تو دیدیم و یه چیزی بالاتر از عشق دیدیم، ما که اومدیم اینجا صفحه خط تو دیدیم و سه گلزار به عشق به تماشایی آن مهرگی ها آمده، مهرگی ها همون عشق که در من عشق بود، ما از راه خیلی دوری آمده بودیم بیرون هم به عشق داریم کمال کن مهرگی ها بگردیم، صفحه خط تو دیدیم و زه گلزار بهش به تماشایی آن مهرگی ها آمده. بنابراین از دیدگاه هر نظر قرآنی امهات مطالب قرآن رو حافظ در خودش جمع کرده، علاوه بر اینکه اسپریچوالیتی و معنویت قرآن در تک تک ابیاتش وجود داره، لسان القیل و سخنی است که آدم حس میکنه که منم که گوشه میخانه خانقاه من است، کلام یه مانیومنتی هست، مانیومنتال کرده، با اینکه زبان فارسی میگن زبان مانیومنتال نیست، میگن زبان لاتین مانیومنتاله، یعنی باش میشه فرازها و کاملات نقل کردنی ساخت، زبان عربی رو میگن مانیومنتاله، ولی حافظ زبان فارسی رو ما نگونیم بد و نگل به ناحق نکنیم، یه مانیفست میده جامعه کسیه رو در خود از رق نکنیم، گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجی او تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم، اینقدر قویه که مثلا فکر میکنه که آیاتون بیناته، و به هم جهت اشاره کردن بعضی از بزرگون که حافظ یه ورژن دیگری است از قرآن که به زبان فارسی نازل شده، بنابراین هم اسپریچوالیتی قرآن رو داره، هم لطائف حکمت و معنویت قرآن رو داره، و هم مستقیما به بسیاری از آیات قرآنی اشاره کرده. این که یک دوم، حافظ رو حافظ گفتن برای اینکه حافظ مطرب بوده، حافظ یعنی مطرب، مینسترل، بار، تروبادور که اروپایی ها میگن، از هومر گرفته اینا همشون حافظه داشتن، حافظه‌هاشون خوب بود و شعرها رو حفظ می‌کردن و اشعار هومر رو همین مطربها تونستن بعداً، چون نوشته نشده بود از طریق همین مطربها بعداً روی کاغذ آمد و تمام اودیسه و ایلیاد به دست ما رسید، برای مطربها حافظ بودن، همین توتی هند امیر خسرو دهلوی اینم حافظ بوده، یعنی اشعار زیادی حفظ بوده یا خودش میگفته اینا رو میرفته با چنگ و تیر برای مردم میخونده، و حافظ اشاره به این مقام هم در خودش کرده که من ز چنگ زهره شنیدم که صبحدم میگفت غلام حافظ خوشلحجه خوشآوازم، خوشلحجه بوده و خوشآواز بوده، غزل سرایی ناهید که الهه موسیقی هست، موزه هنر، موزه سلام، ما اوفنگی موزه میگن، موزه هنر و موسیقی هست، غزل سرایی ناهید سرته ای نبرد در آن مقام که حافظ برآورد آواز، یا در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ سرود زهره یا سماع زهره به رقص آورد مسیحا را. پس به این نکته هم اشاره کرده حافظ که با موسیقی سرکار داشته، هر بیت هر غزل حافظ رو شما بردارین بعیده که توش یه بحثی راجع به موسیقی، یه اشاره به موسیقی نکرده باشه، همیشه هم خود کلمات و ماده شعر پر از موسیقی، ریتم‌های بسیار لطیف، بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، این ریتم‌های حافظ رو من به صورت نقاشی درآوردم، چون ریتم فرق نمی‌کنه، میتونه پیکتوریال باشه، میتونه ویژوال باشه، میتونه چیز باشه، شنیداری باشه، این ریتم‌های حافظ فوق‌العاده لطیف و خوشاهنگ و کمتر از مال مولانا، بلکه وزن‌های سنگین رو به کار نبرده، همون وزن‌هایی رو به کار برده که بیشترین لطافت موسیقی رو داشته، مثل وزن بیا تا گل برافشانیم، بوی بنفشه میدهد طره مشک‌فام تو، که بعضی از اینا تو شیششون قرار میگیره، موسیقی دان ها میدونن اینو. بوی بنفشه میدهد تو ره موش فام تو، پرده قنچه میدرد خنده دلگشای تو، دام دادم 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 دادم. یعنی یک سه دو دو، این یه ترکیبی است که یک سه دو دو، دام دادم 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 دادم، بوی بنفشه میدهد. و من توصیه کردم به آوازخونها که وقتی میخوان بخونن ریتم شعر رو فراموش نکنن، شعر و خوش ریتمی داره. و حافظ میشه گفت البته 40 رتبه یه ریتم خیلی علاقه داشته، و اون ریتم دوش وقت سحر از قصد نجاتم دادن که فاعلاتون 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 فاعلات هست، بسیاری از غزلیات حافظ حدود 30-40% کل دیوان حافظ از این ریتم استفاده شده. کما اینکه مثلا شکسپیر هم در اشعارش یه ریتمی کاملا غلبه داره، ریتم آیمبیک، تقریبا میشه گفت 80% در اشعار شکسپیر غلبه داره. حالا در این هم ترکیب کلمات حافظ موسیقاریه، عشق روخت عشق تو سرنوشت من، مهر روخت سرشت من، همطور بغل هم کلمات رو توی تنظیم کرده که آدم احساس موسیقی. فقان کن لولیان شو خشیرین کار شهر و شو، این شو شوخ شوخ که اونجا بود، فقان کن لولیان شو خشیرین کار شهر و شو، یعنی یک آهنگ رو دنبال میکنه، چنان بردن صبر از دل که ترکان خان یغما را. مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر پرده که زد را به جایی دارد. کلمات به قدری همدیگر در آغوش میگیرن که نشون میده که اینسان یه بزم و یه ضیافت سیمپوزیمه اشعار حافظ. و حتی اگر آدم معنیش هم متوجه نشه، مثل قرآن که آهنگش و کلماتش خودش انسانو مسحور میکنه، حافظ هم به این درجه به این مقام رسیده. سوم اینکه حافظ رو حافظ گفتن برای اینکه حافظ یکی از مهمترین امانتهای هستی، گوهر انسانی رو حافظ بوده. یعنی در هر زمانی یه نفر باید باشه در دنیا که نگن مردم آقا عشق کو، انسانیت کو، شرافت کو، دی شیخ با چرا همی گشت گرد شهر، که دیو و در ملولم و انسانم آرزوست. مولانا میگه که عاشقی بوده است اندر عهد پیش، پاسبان عهد اندر عهد پیش. بعضی ها در زمان خودشون پاسبان عهدن، عهد همین نیو تستامنت و اول تستامنت که میگیم، یعنی بایبل، که یکیش عهد قدیم عتیقه و یه عهد جدید. ما یه عهدی بستیم که این عهد رو یه نفر باید حفاظت بکنیم. و حافظ حافظه میگه حافظ راز خود و عارف راز خود و حافظ راز خود و عارف وقت خویشم. یعنی در این روزگار اگر عارفی هست منم. و اگر چی که گفته گویی ولی شناسان رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت، ولی واقعا خود حافظ این شراب رو داده به همه تشنگان و ولی بوده، یعنی کسی بوده که زنده میکرده سخنش انسانها رو. این هم یه بچه دیگر حافظ بودن میشه. اما مهمتر از همه اینا اینه که حافظ حافظ دستاوردهای فرهنگ فارسی و همه ایدئالها و آرمانهای بشریه. یعنی هرچی دوست داشتنیه تو دنیا و هرچی که زیبایی و قشنگی بوده در ادبیات فارسی همه رو جمع کرده. و همجهت هم برنده شده که اگه بخوان بگن آقا یه دونه دیوان با خود تقدیری ببری، همه حافظ رو برمیدارن. چرا؟ بچه که هم فردوسی رو داره. شما وقتی حافظ رو دارین، شکوه کلام فردوسی که یکی نام فرمود، واقعا این بنا به این زیبایی باید همین اشعار فردوسی رو زیرش خوند و حافظ رو. یکی نام فرمود نزدیک سام، سرافتر درود و نوید و قرآن. سه تا سلام داره حافظ، چه ببخشید فردوسی، درود، نوید، قرآن. سرافتر درود و نوید و قرآن، نخست از جهان آفرین یاد کرد، که هم داد فرمود و هم داد کرد. و از او باغ بر سام نیرم درود، خداوند شمشیر و کوپال و خود. چماننده چرمه، حالا موزیک شو بینید، چماننده چرمه هنگام گرد، چراغننده کرکس اندر نبرد. فزاینده باد پاورگا، یعنی میدان جنگ وقتی مثل ناپلئون که میگن وقتی بوده و انزه 100,000 تا سرباز کار میکرده حضورش، فزاینده باد آورگا، فشاننده خون ز ابر سیاه، به مردی هنر در هنر ساخته، سرش از هنر گردن افراخته. حالا شما این حماسه رو حذف کنید، به حافظ میگه که گدای میکدن لیک وقت مستی بین، که ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنه، که از ابن فارز مسی گرفته. یا گرچه گردا رود فقرم، شرم باد از همتم، گر به آب چشمه خورشید دامن تر کنم. بر در میکده رندان قلندر باشند، که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی. شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد، حماسه کسی که میگه باید اینجا ادب بکنی به پادشاه که من اینجا یه جرعه بدم. اینجور نیست که بعضی افتاد میکنن حافظ مثلا میگفت آقا حقوق ما رو بدیم ما بریم یه چیزی ویسکی بخریم شامپانی تهیه بکنیم، اینا اینجوری نبوده. اون اصلا اونا را آدم حساب نمیکرده که بخواد ازشون. میگه که شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد، التفاتش به می صاف مربع نکنیم، نمیدیم بهش. بنابراین اون شکوه و اون عظمت فردوسی رو و بعد داستانها رو شاه ترکان سخن مدعیان میشنود، شرمی از مظلمه خون سیاوشش بود. گوی خوبی بردی از خوبان خله، شاد باش. جام کیخسرو طلب که افراسیاب انداختی. باید پشت حافظ با شاهنامه و بسیاری از داستانهای شاهنامه رو هم تلمیح کرده و با اون تلمیحاتش معنی داستان رو هم روشن کرده. میایم سراغ نظامی. میبینیم نظامی که مینیاتورکار بوده و واقعا لطیفترین ابیات رو با ظریفترین معانی و تشبیهات و استعارات بدی واقعا جواهر نشانی کرده، باز حافظ یه مقداری از اون باز روش کار کرده آورده. اگه علماسی گرفتی به رجام کرده تراشه تازه بشته. حافظ در یک چیز نظامی در یه داستانی میگه که داغ بلندان طلب ای پوش من، تا شبیه از داغ بلندان بلند. توی آبوی رو خاصه شکار بکنه، هرچی میزنه گیر بشه میکنه، هرچی اسب رو کار بکنه بشه نمیرسه. میگه تو چجوریه که این جریان نمیدونی که من از نظر من مورد نظر پادشاه هستم؟ اگر انسان مورد نظر کسی باشه که پروردگار عالم هست، کسی جرأت رو بهش تیر بزنه؟ چشم سوری نیست به شفاعت بره، چشمش دیگه من تیر نزنه. اینجا بر هر دو نوشته چشمی و سوری نیست، یعنی خوب بر هر دو نوشته غیر مقصود، یعنی روی آبرو نوشته، روی زیبایی نوشته. غضب نکنید، عصبانی نشین، تندی نکنید، این بر هر دو نوشته غیر مقصود. حالا حافظ میگه که اون میگه که داغ بلندان طلبه هوشمند، تا شفیع داغ بلندان بلند. از کنم که داغ بلندان طلب، حافظ میگه که به روز واقعه تابوت ماز صرف کنید، که مرده این به داغ بلند بالایی. همون رو گرفته و همینطور یکی دو بیت من از عطار بخونم که مستغرق در عطار بوده. اولا داستانهای عطار رو مثلا در یه بیت، گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن، شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت. یا فرض کنیم میگید که آن یکی گفتا که تسبیحت کجاست، در عطاره. آن یکی گفتا که تسبیحت کجاست، که شبت کار تو بی تسبیح راست. گفت تسبیح هم بیفکندم زده است، تا توانم برمیان زنار بست. حالا حافظ میگه رشته تسبیح اگر بگذر است معذورم بدار، دست من در ساعد ساقی سیمین ساق بود. و همینطور سعدی که واقعا گفته که استاد سخن سعدی است، اما حافظ یه کار روی سعدی آدم بتونه ترقی بکنه، مثل این که هایدن میگن گفته که چطور میشه، میگفتن رو هایدن یکی میتونه بود، بتوون اومد گفت که رو هایدن هم میشه چیزی ساخت، آهنگ ساخت. سعدی گفته که سالها از پی مقصود به جان گردیدیم، یار در خانه و ما گرد جهان گردیدیم، خود سراپرده قدرش به مکان بیرون بود، آن که ما در طلبش کون و مکان گردیدیم. حالا حافظ همین شعر رو ببینید، سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود طرب از گم شدگان لب دریا میکرد. من ختم میکنم به یک شعری از پروفسور آربری درباره حافظ گفته، خطاب کرده به حافظ که ای حافظ تو میدونی که چیکار کردی؟ بذار من برات بگم. تو آمدی بدترین متریال رو گرفتی، صدای زاغ و زگن و عربده و ریاکاری و دغلی و کشت و کشتار اینها رو گرفتی، اون وقت 400 تا سمفونی دادی بیرون. چطور ممکنه دادن متریال واردات کارخونش؟ ببینید چه کارخونه‌ای بوده حافظ که واردات کارخونش زاغ و زغن و ریاکاری و دغلی و صوفی مدعی و نمیدونم ظاهر ریایی بوده، اون وقت صادراتش بوده که یا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و ترمین و در اندازیم. این بزرگترین کارخانه کیمیاگری است که حافظ داشته و گفته که همونطوری که ویلیام وردزورث خطاب کرده که ای میلتون برقی به داد انگلستان برس، مردم معنوی چین از دست دادن، شرافت از بین رفته، حالا ما هم باید بگیم حافظ بلند شد، تو به نیاز داریم الان، تو هم حافظ فرهنگ ما و حافظ معنویت ما و حافظ پیر مغان ما و حکمت ما و همه دستاوردهای ارزنده و عزیز ما هستی. بسلام.